بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یک نکته بسیار مهمی که وجود مبارک امیر مؤمنان مطرح فرمودن، در مباحثی که در نهج البلاغه راجع به دنیا دارن، که کلی نگاهشون به دنیا دو نگاهه، ولی وقتی با کمک گرفتن از قرآن و روایات این دو دیدگاه کلی رو تحلیل میکنیم، به بیش از 20 مسئله میرسه. اینه که وجود خود رو، عمرتون و بدنتون و اعضا و جوارحتون و حالاتتون و افکارتون و آرایتون و نیتهاتون رو به دنیا نفروشید. چون شما مسمنی هستید، یعنی جنسی هستید، عنصری هستید که ثمن شما و قیمت شما دنیا نیست. البته در جلسات قبل شنیدید که در فرمایشات دیگرشون منظورشون از دنیا این ظرفی نیستش که ما رو در آن قرار دادن، که اجزاء این ظرف خورشید، ستارگان، صحراهاست، دریاهاست، معدنهاست. اینا طبق آیات قرآن نعمت الله و هیچ وقت یه حکیمی، عالمی، عادلی، معصومی مانند امیرالمؤمنین نعمت الله رو با نگاه نفرت آمیز نگاه نمی کنه. به تمام نعمت ها احترام میکنه به خاطر منعمش، چون میبینه مجموع این نعمتها خیریه که از وجود مقدس خیر بی نهایت پروردگار صادر شده، اجازه نداری کسی به نعمتی به دیده نفرت نگاه بکنه یا نعمت رو رد بکنه یا نعمت رو نخواد. پیغمبر اکرم با ریاضت‌های دوران‌های قبل از خودشون در مسیحیت به تعبیر قرآن روحانیت و ریاضت‌هایی که حکمای یونان یا اسکندریه مصر یا هند ارائه داده بودن هیچ موافقتی نداشتند، چون در اون ریاضت‌ها دفع نعمت مطرحه. معنی نداره آدم نعمت الله رو دفع بکنه، نعمت الله رو باید از راه صحیح جذب کرد و بعد به طریق صحیح نعمت الله رو هزینه خود کرد و خود رو هزینه خدا. اگر مسیر غیر از این بشه میشه دنیایی که خودم در اون حدی که در اختیارم آلوده کردم و دارم به عناصر آلوده شده با نیت بد خودم، با فکر بد خودم، با عمل اشتباه خودم، خودم با این اشتباه دارم خودم رو به این دنیا میفروشم، خودم رو هزینه میکنم فقط به دست بیارم بی قید و شرط. لذت دنیا، شهوت دنیا، پول دنیا، صندلی دنیا، مقام دنیا، منزلت دنیا که اول آلودش میکنم بعد به دست میارم بعدم خودم رو فداش میکنم. از باب مثال پول رو آلوده به ربا میکنم، آلوده به رشوه میکنم، آلوده به غصب میکنم، آلوده به دزدی میکنم، آلوده به اختلاس میکنم، آلوده به پایمال کردن حق برادرم، خواهرم، شریکم، رفیقم، همسایم میکنم و بعد از طریقی که هم عقل نامشروع میدونه هم حق جذب میکنم. یه عمری کارم میشه جذب کردن، عمرم هزینه میشه، وقتم هزینه میشه، قلمم هزینه میشه، قدمم هزینه میشه، فکرم که گاهی در خلوت خانم یا خلوت دفترم طرح میریزم چگونه بیشتر جذب بکنم، همه هزینه میشه. بعد به قول قرآن مجید تکاثر به وجود میاد، یعنی میلیاردی به چنگم میفته، بعدم کنارش میمیرم. اینو امیرالمؤمنین میگه که لا طبیعو انفسکم به غیر الجنه، اینجا حالا حضرت جنات هم نمیگه، قرآن مجید در بخشی از آیات جنت رو جمع به کار گرفته، جنات. اما در خود قرآن بعضی جاها به صورت مفرد اومده، اونم جای خاص، همه جا نه، که یه جای خاصش در اواخر سوره فجر در رابطه با اولیاء خاصش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مفرده. نمیدونیم هم این جنت چه جنتی، آیا یه طبقه از هشت طبقه است؟ فکر نمی کن. این باید یه مسئله خاصی باشه، چون انسان‌های مؤمن درجاتشون با هم خیلی متفاوته. انبیان، ائمه طاهرینن، اولیاءن، مؤمنینی که از ده درجه ایمان بهره‌مندن، مؤمنین از نه درجه بهره‌مندن، مؤمنینی هستن از هشت درجه، مؤمنینی هم هستن از درجه نازله ایمان برخوردارن، خیلی آلوده به کبائر نیستن، خیلی هم روگردان از صغائر نیستن، اینام اهل نجاتن قیامت طبق آیات و روایات، اما با تحمل فشار. حالا این فشار رو تو دنیا بهشون وارد میکنن چون مؤمنن پاکشون کنن، به یه بیماری سخت صعب العلاج که دائم ناله میکنن، به فقر، به مرگ سخت، به برزخ پرفشار، نهایتاً اگه پاک نشدن قیامت یه مقدار معطل میشن دیگه. در هر صورت امیرالمومنین میفرماد بعضی از زن و بچه‌شون جلو چشمشون میرن بهشت، خودشون هم بهشت، یعنی همون 300 سال بعد اونا میرن، فقط وایستادن حسرت میخور. این فشارا رو باید تحمل کن. خب این جنت حتما یه جنت خاص، خود رو با این دنیا که محصول فکر و نیت و اراده و خواست خودتونه، که دنیای آلوده به انواع محرماته برای لذت چند روزه، نفروشیم. این معامله سود نداره، خسارت داره. این که من بیشینم بگم خب دفترچه‌های حسابمو بخونم چند میلیارد شده، لذت خیالی ببرم، ای به خودم بگم میلیارد دارم، لذت خیالی به چه درد میخوام؟ یا چند روز با حرام لذت بدنی ببرم، لذت‌های گذرا که همین گذراها نمیدونم کنار هم دیگه چیده بشه. مثلا ما در 70 سال لذت نامشروع چند ساعت میشه لذتمون؟ معمولا اوج لذت‌های نامشروع یه دقیقه دو دقیقه، من نهایتش تو اوجش 10 ثانیه 20 ثانیه. حالا اینا رو تو طول 70 سال کنار هم بیچینم، این دقایق مثلا بشه یه ماه. تو 70 سال برای یک ماه خود رو به دنیای حرام فروختن، خب این ضرر داره که امیرالمومنین میفرماد لذت ها تموم شده، تبعاتش که حسرت درونت و آتش جهنم باقی مونده. چی کارش میخوای بکن؟ چی کار میخوای بکن؟ یک کسی به حضرت حسین گفت گناهکارم، منو موعظه کن. امام مفصل موعظش کردن. من حالا یه جمله شو به تناسب همین مقدمه‌ای که عنایت فرمودید، بزرگواری کردید، شنیدید میگم. امام فرمودن من یه مجوز معصیت میخوام برات صادر کنم که هر گناهی پیش اومد مرتکب شد، هرچ میخوای بدوزی بدوز، میخوای زنا کنی بکن، میخوای حق مردم رو ببری ببر، میخوای حق یه مملکت رو بالا بکشی بکش، سه یه مجوز کامل بهت میدم. خوبه؟ اما این مجوز رو من به تو میدم با 5 شرط که این 5 شرط تو خودت باید عملی بکنی. یه دونش این که اذا ادخلک مالکم فی النار فلا تدخله، اگر کارگردان جهنم قیامت یقتو گرفت کشیدت به طرف جهنم، گفت کل پروندت خرابه، باید ببرم بندازم تو آتیش، نرو. دست به یخیشو با مالک دوزخ، خودتو اچنگش درار، بندازش کنارو برو. اگه این شرطو میتونی ادا بکنی، من مجوز بهت میدم فذنب ما شئت، هر گناهی دلت میخواد بکنه، من دیگه تعیین نمی کنم. فذنب ما شئت. دیگه خود هوای تهران خرابتر میشه، 2 میلیونمونو میندازه تو خونه یا میکشونه به بیمارستان. یعنی در مقابل یه ذره باد آلوده ما مقاومتی نداریم، یه میکروب به همون میخوره مقاومتی نداریم. من 2 سال پیش یه میکروب به هم حمله کرد که 5 تا دکتر متخصص و فوق تخصص منو دیدن، گفتن میکروب برامون ناشناخته است ولی عوارض بسیار سنگی. حمله به طرف اعصاب راست بدن من کردین میکروب، یعنی من با این سنم و با این بدنم شبا می نشستم از درد گوش گریه می کردم. من اصلا قابل تحمل نبود، دوام با این درد کاری نمی کرد. قوی ترین دوا رو می خوردم. درد می گفت من دردم، تو هر دوایی می خوای بخور، مأمورم زمینگیرت کنم. دعوا کدومه؟ جزء از غذا سرکنگبین صفرا فزود بود. یه کار دیگه هم که این میکروب کرد، درصد بالای کیسه های تنفسی ریه منو بس. دیگه اینجا کار آمپول و کار شربت و کار دوا نبود. آخرین دکتری که منو دید گو من دوا میدم اما باید به خدا هم متوسل بشه. دوتا ازدواج دوتا اسپری بود، میگفت مطلقا نباید این اسپری یا ایرانی باشه، حتما باید خارجی باشه، حتما هم سر ساعت باید بزنی، روزه واجبم بگیری باید بزنی. خب این میکروب ناشناخته که با میکروسکوپ هم دیده نمیشد، 11 ماه مهمون بدن من بود و بیرون نمیرفت، اسپری میزدی نمیرفت، قرص بهش میدادی میگو نمیرم، من خدا امر کنه برم ولی وای میستم تا بکشمه. خب منی که در مقابل یه ذره هوای آلوده در مقابل 4 تا میکروب ناشناخته زمین گیرم، قیامت چجوری ابن رسول الله میتونم با مالک دوزخ دست به یخی بشم؟ مالکی که خدا او رو فرمان روای 7 طبقه دوزخ کرده، تنهایی کل جهنم رو میچرخونه. ولی حضرت فرمود اگه این شرط رو قبول میکنی فضل ماشه. شما وجودتون رو امیرالمؤمنین میفرماید به غیر ثمنی که خدا براتون قرار داده نفروشین. این ثمن هم فقط در اختیار خداست، پول شما رو، قیمت شما رو هیچ موجودی در این عالم نداره غیر خدا. اونی که ساختتت میدونه چقدر قیمتت. و بعدم گفته 1000 جور مشتری داری، خود داشته باشی نفروش خود. یه روی دختر نامحرم میاد که خودتو به او بفروشی، یه روی زن نامحرم میاد، یه روی پول نامحرم میاد، یه روی صندلی نامحرم میاد، یه روی مقام نامحرم میاد، یه روی رفیق نامحرم میاد. خب بیام اینا همه مشتری تو هم هستن، دنیام داره اختیاره. من هرگز به کل دخترها و زنها نمیگم مشتری بندگان من نشین برای خریدانشون، اونام وارد این بازار هستن، پولم وارد این بازاره، مقامم وارد این بازاره. در میان این همه مشتریایی که داری و له له میزنن تو رو بخرن، ابزارشون هم فعلا کامله، ماهواره دارن، بدنهای نیمه اوریان دارن، قیافه های دل ربا دارن، لباس های اونچنانی دارن، زرق و برق طلا و نقره بیچاره میکنه، منم بین این همه مشتری ها مشتری تو هم، اسم خودشم گذاشته مشتری پرورده. چی بگه دیگه به ما؟ چجوری حجت رو به ما تموم بکنه؟ چه بکنه با ما؟ از ما که کم نذاشت. میگه من مشتریتم، ولی جنسی که از تو دارم میخرم یک ذره‌ش رو مالک نیستی، تمامش ملک خودم، بدنت، اعضاب و جوارحت، وجودت، روحت، عصبت، استخوانت، گوشتت، پوستت، ساخت منه، منم از ملک خودم برداشتم تو رو ساختم. پولی هم که بهت میدم مال منه، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. تو وکیل من کنار این پولی، نه مالک. اون چه داری از منه، من دارم مال خودمو که یه بخشش وجود توه، یه بخشش هم پولته، میخرم مال خودمو، دارم به گرونترین قیمت از تو میخرم. سند خرید، سوره توبه. چه آیاتی داره این سوره، چه آیات. این سوره رو ما یه بار بخونید، با ترجمه های خوب بخونید، آیات فوق العاده ای داره. ان الله اشترى، خریدارم، مشتریم. از کی؟ من المؤمنین، از اونی که رابطش با نعمتها و عناصر دنیا رابطه ایمانیه. پولش حلاله، گوشتش پاکه، استخونش پاکه، رابطه رابطه درستیه، نوش جانش نعمتهای منو استفاده میکنه، هزینه خودش میکنه، نه خودش رو هزینه اونا، نعمتها رو هزینه خودش میکنه، بعد خودش رو هزینه من. چجوری خودش رو هزینه من میکنه؟ میشماره تو آیه بعد، نه بخش رو میشماره. در این آیه‌ای که می‌خونم یه نوع هزینه رو میگه که با اون نهتا میشه 10 تا. تلک عشرتون کامله، ناتمامان جهان را کند این 10 تمام. ان الله اشترى من المؤمنین، مؤمن کیه؟ اون 10 تا ویژگی داره. چیشونو میخرم؟ انفسهم، وجودشون، جانشون، و اموالهم، پولشون، که هم جانشون ملک منه هم پولشون ملک منه. خیلی معامله جالبیه که معامله کننده ملک خودشو، اونم یه ملک کوچولو. ما 2000 کیلو که نیستیم، 70-80-90 کیلو، با یه دونه روح به تناسب بدن الحمدلله رب العالمین تریلیاردرم که نیستیم، یه پول کمی داریم. گاهی به فقیری، به مسجدی، به حسینیهی، به مستمندی، به قوم خیشی، به جلسه ابی عبدالله کمکی میکنیم، ناچیز پول رو میدیم، از خدا هم خجالت میکشیم، میگیم مولا جان، خیلی در برابر عظمت کار ابی عبدالله 10 میلیون من چی هست که من حرفشو بزنم. اما همین ملک اندک وجود تو و ملک اندک پول تو که ملک خودمه، من ملک خودم رو از تو میخرم که مسمنی سمن به انه لهم الجنه. این بیه به انه بای مقابله و عوضه تو ادبیات عرب، در برابر بهشت نه جنات. این بار دومی خدا جنت و مفرد آورده. یکی در یا ایتها النفس وقت مردن ولیشه میگه جنتی، یکی هم در معامله کردن جان و مال مؤمنه که میگه جنت. خب این مؤمن، مؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، خوبی ویژگیش چی هست این مؤمن؟ یقاتلون فی سبیل الله، وقتی که دشمن میخواد به فرهنگش، به ملتش، به کشورش حمله بکنه بی ملاحظه یه چیزی، بی ملاحظه با که حالا چون یه رو رفتم اداره رام ندادن، یه رو رفتم کارم رو انداختن، یه رو رفتم گفتم که من حالا این بیقانونی رو کردم، پول زیادی هم ندارم، گفت نه 20 میلیون باید بدی، هیچ راهی هم نداره، ندی جریمه هم میکنم. اگر جنگی اتفاق افتاد بی ملاحظه این حرفا فیقتلون وارد جنگ بشه، تو من میخوام تو رو بخرم، چی کار به گذشته داری که چجوری باید برخورد کردن یا نکردن، یا تحویلت گرفتن یا نگرفتن، یا دعوتت کردن یا دعوتت نکردن. این شعرا چیه؟ چون دعوت هم نکردن منم نمیرم، چون محل به هم نزشتن منم نمیرم. یه حرفا چیه؟ ما ایم و پروردگار، نه ما ایم و پروردگار و خلق، ما ایم و پروردگار. خلق اشتباه دارن، خطا دارن، کم ظرفیتی دارن، نظر تنگی دارن. اگه بخوای نری جنگ، پس خودتو فروختی به دنیا. اینجاست که دیگه آیات خیلی ظریف میشه و لطیف میشه. خیلی. یکی یه وقت اومد با من یه مصاحبه یه ساعته کرد، چاپم شد 10 سال پیش فکر میکنم. اگه 10 جور بلا سرت بیارن، دوباره اگه جنگی بشه میری؟ گفتم اون وقتی که صدام حمله کرد من هفته اول جبهه بودم، الان اگه امریکا حمله بکنه هفته اول، نه روز اول اونجا. بلا یعنی چی؟ ما با خلق معامله داریم، این که خود به دنیا فروختنه. یقاتلون فی سبیل الله، نه فی سبیل الخلق. در فی سبیل الخلق آدم میشه منافق. فی سبیل الله قید زده، به نام خدا و خلق قهرمان. این شعر که فقط فی سبیل الله، قول الله ثم ذرهم، یعنی بپا معامله نشی با غیر قیمتت. فیقتلون، میکشن دشمنی که نمیخواد توبه کنه، نمیخواد برگرده، نمیخواد بره، نمیخواد میدونو خالی کنه، وایستاده ملت رو بکشه، تخریب بکنه، مملکت رو به هم بپاشه. ولی اگه اونم آدم میشد که در آدم شدنش یه آتش جنگ و خدا میگفت سریع خاموش کن دیگه، جنگی تو کار نیست، اونم داداشت شد، برادر ایمانیت، هم نمی کنن این کارو که اسرائیل و امریکا به ما حمله کنن که نمیان داداش ما بشن، اینا تا هستن دشمن ما. ولن ترزا ان کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، پس اگه اومدم سرشونو به سنگ بکوبین، داغونشون کنین، بکشینش. چون آدم به شو نیستن، با شما هم آشتی نمی کن. درگیریشون هم با شما مربوط به دینتونه، مربوط به 4 تا معدن. حالا معدن ایرانو ندوزن، نتونن جلوشونو بگیرن، میرن جای دیگه میدوزن. مال معدنی، مال خودتونه، مال امام حسینتونه، مال پیغمبرتونه، مال قرآنتونه. دشمن به این خاطر با شما درگیر. با بدن ابی عبدالله که دشمن نبودن، با فرهنگش دشمن، نه با بدنش. ولی اگه اون فرهنگ و حضرت حبسش میکرد، اصلا حرفشو نمیزد، کاری بهش نداشتن. اما وقتی میگه خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، میگن بیرزین بکشین که اصلاح نکنه، معروف رو به پا نکن، منکر رو ریشه کن نکن. چون اگه منکر رو بخواد ریشه کن کنه، ما دیگه لذت از زندگی نمیبریم. منکر باید باشه، زن باید همه جور آزاد باشه که ما ارضاء شهوات بکنیم. اگه بنا باشه کل زنا با حجاب و با عفت بشن، و ما کفار، مسیحی، یهودی، بیدین، لائیک چی کار بکن؟ ای بناش همه میخونا رو ببنده، و ما چی کار بکن؟ ای بناش همه بانگای ربایی رو تعطیل بکنم، و ما چجوری غارت بکنیم جیب ملتون؟ جنگ با دین شماست، نه با بدن شما. بکشین دشمن، اقتلوهم حیث و سقفتم فیق و یقتلون و شهیدم میشن، شهید میشن. خب من با اینا چی کار میکنم؟ وعدن علیه حق فی تورات و الانجیل و القرآن، هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن به عهده گرفتم که تو این خرید جنت رو بدم بهشون، به عهده گرفتم. خدا میگه به عهده گرفتم، ستام سند میده، تورات، انجیل، قرآن، وعدن علیه حقن فی تورات و الانجیل و القرآن. بعد از ما میپرسه، از یعنی ما که میخوایم خودمونو با او معامله بکنیم، میگه من دارم تو رو میخرم بنده من، فمن اوفا من الله به عهد، وفادارتر از خدا به تعهدش کیه؟ بعد میگه خریدمتون، شما هم خودتون رو فروختین، فستب شروع، خوشحال باشین، به بیعکم الذی بایعتم به، به این معاملهی که با من کردید، ذالک هو الفوز العظیم. چی دیگه میخوای انسان؟ مشتریت که خداست، همیشه هم حاضره به خرید، ثمنت هم که بهش، خودش هم که میگه خوشحال باش. بعدم میگه وفادارتر از من به تعهدش در این عالم کی؟ تو این یه دونه آیه قوغا کرده خدا، در مطلب گویی، در نکته گویی، در حقیقت گویی، در عرفان، در حکمت، در حکم فقهی، در محبت قوغا کرده. من نمیدونم این آیه چقدر حقیقت از توش میاد بیرون. بعد نشست فکر کرد رو آن، باید نشست فکر کرد. یه حدیث براتون بخونم به عنوان پایان مطلب. یه دستور داریم که سینه محتضر رو سبک کنید. اونی که داره جون میده، لحاف روشه بندازین کنار، پتوه بندازین کنار، دوگماش بسته وا کنین، بدن آزاد باشه برای جان دادن. پیغمبر در حال احتضاره، دستورم داده که تو اتاق هیچکی نباشه غیر علی و زهرا و حسن و حسین و زینب، هیچکی نباشه. دستورم داده درو ببندین کسی تو نیاد. اینو من حالا یادم نیست تو چه روایتی دیدم، یادداشت نکردم. در بسته شد و غریبه ها رو فرمود بگین برن بالا سر من، خودش بود و اهل بیت. صدا زد علی جان حسین و برد بیان رو سینه من بخواب. چند سالش بود اون وقت ابی عبدالله؟ 7 سال. بالاخره بدن 27-8 کیلو که وزن داشت، گفتم سینه محتضر رو سبک بکنید، اما پیغمبر گفت حسین رو بیارید رو سینه من. دستور دیگه. ابی عبدالله زار زار داشت گریه میکرد، جون دادن پیغمبر رو داشتن میدیدن. امیرالمؤمنین بغلش گرفت. نمیدونم چی بود. پیغمبر وقت مرگ خودش رو متصل به حسین کرد، زهرا وقت مرگ سر حسین کف پاش بود، امیرالمومنین شب 21 به امام حسین گفت دستتو بذار تو دست من، امام مجتبا وقت مرگ گفت حسین من دست منو بگی تو دست. اینا اتصال به ابی عبدالله رو کمال آرامش میدونست. میدونستن هر جا حسین هست کل رحمت خدا نازل میشه. اینجوره دیگه. حالا تو کل خلقت پروردگار همین یکی یه دونه رو داره. خب حسین رو خوابون تو روایت داره، دست انداخت گردن ابی عبدالله، قبله، بوسیدش. دیگه نمیگه کجا رو بوسید، بوسید قبله، چون تشدیدم داره، بوسه بارانش کرد، زیر گلوشو بوسید، لبهاشو بوسید، پیشانیشو بوسید، سینه‌شو بوسید. هر یه باری که میبوسید ناله میزد مالی و یزید، خدای منو با یزید چه کار. و بعد از حال میرفت دوباره به حال میومد، دوباره میبوسید، دوباره ناله میکرد مالی و یزید. تمام این سر و صورت و سینه رو بوسید. خبر رسید به بیرون، البته قبلا هم تو مسجد دیده بودن که حسین رو بغل میکنه، گاهی لبهاشو میبوسه. یه پیرمردی اون روز که سر بریده رو آوردن پیش یزید اونجا بود، تا چوب رو بلند کرد صدا زد یزید نزن، من خودم چند بار دیدم پیغمبر به این لب و دندان بوسه میزن. خیزرانی که بران لب میزد، نیشدر بر دل زینب میزد.